أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. توفیق اسم حمدالله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه صافات را بازگو میکنیم. آیین که در ادامه مباحث الان تلاوت شد آیه شماره 112 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح میشود. در قسمت پیشین آیاتی مبحث ما رو تشکیل میداد که ملاحظه فرمودید اوج زیبایی و شکوه بندگی را خداوند سبحان به نمایش گذارد، از پدر و پسر نمونه‌ای در تاریخ ابراهیم و اسماعیل. انتهای کار و تسلیم الهی آن شد که سلام خداوند هم نثار او باشد که و سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. مهر تأیید الهی به تمام معنا در پای شخصیت ابراهیم به عنوان عبد مؤمن خورده می شود و چنین جایگاه بلندی رو احراز می کند. من بسنده می کنم و ادامه ماجرا رو از همین جا تعقیب می کنیم که این سنت سنیه الهی است که هنگامی که انسان ها از سر صدق و بندگی به معامله با او می نشینند، خوش معامله می کند و پاسخ بسیار شایسته‌ای به بندگان خیش می دهد. ابراهیمی که پاکبازانه تنها فرزند دلبند خیش اسماعیل را به مسلخ حق می برد و صمیمانه و صادقانه در مقام تسلیم و عبودیت می نشیند، باید چنین مژده‌ای از سوی خداوند به او بیاید که و بشرناه و به اسحاق نبیاً. ابراهیم خود می دانیم که فرزندی از ساره و همسر اصلی خیش نداشت و اسماعیل فرزند هاجر بود که به پیشنهاد ساره به ازدواج ابراهیم در آمد و ماجرا همان بود که ابراهیم مشکلی نبود در کارو به تعبیر ما، بلکه ساره و همسر او سارا یا همون ساره عقیم بود و نازا. اما بشارت الهی پس از این ماجرا همان گونه که در انتهای عرایض اشاره کردم دیروز، هنگامی که ما از مسیر منفی وارد می شویم برای سودجویی، خداوند از همونجا پیش روی ما رو سد می کند. نمونه هایی گفته شد، خاطر عزیزان رو مکدر نمی کنم دوباره. و اما از سوی دیگر، هنگامی که از وادی خیر ما با خداوند در معامله در می آییم، ذات حق از همان سو جبران کار ما می کند و عنایتش رو شامل حال ما. به همین خاطر امر حق تعلق گرفت. شرح ماجرای اون در سوره مبارکه زاریات می آید، در سوره شریفه هود با عنوان میهمانان ابراهیم، حل اتا که حدیث و ضیف ابراهیم المکرمون. آیا ماجرای میهمانان محترم و مکرم ابراهیم را شنیده ای پیامبر؟ هنگامی که وارد شدند بر او یک بار اندرون آمدند، اما به ابراهیم سلام کردند و ابراهیم پاسخ سلام ایشان را داد و معارفه دست داد و دانست که اینها رسولان و فرشتگان الهی هستند که برای دو مأموریت آمدند: یک ویرانی و نابودی قوم لوط و آنگاه به دنبال اون بشارتی که در اینجا ذات حق گزارش اون رو می دهد، بشارت به فرزندی از همون مادر، از همون نازا و ساره و سارا. بناست به پاس این پاکبازی ابراهیم، خداوند فرزند دیگری هم به او مرحمت کند. اما اینجا ما یه نکاتی است که بد نیست خدمت عزیزان بازگو کنم. در اینجا آیا این ذبیح الله کدام یک از فرزندان ابراهیم بود؟ آیا ترتیب همین است که بنده عرض می‌کنم؟ یعنی ابتداءً اسماعیل رو خداوند داده است و اسماعیل همچنین عمل کرد، اونگاه بشارت برای فرزندان بعدی آمد یا نه؟ اینجا دیگه یه رقابت‌های سیاسی تاریخی دیده شده است. بالاخره یه ذبیح الله داریم، یه کسی که به تمام وجود در محضر الهی قرار گرفته است و کارد قربان هم بر گلوی او نهاده شد، به امر حق بریده نشد. حالا این امتیاز مهمی است، این امتیاز ذبیح اللهی. به تعبیر امروزین خودمون، بالاخره ما در این سال و ماه‌ها می‌دیدیم که گروهی نامیده می‌شدند به شهید، اما شهدایی که بین ما بودند و به اینها تعبیر شهید زنده می‌کردند، گویا مثل این که این فرزند ابراهیم هم شهید زنده است، این ذبیح الله به مسلخ رفته است اما به شهادت نرسیده است. و طبعا یه امتیازاتی این خاندان شهدا برای خودشون قائلند، این خانواده ذبیح الله. یه رقابتی پیش آمد در این جهت در طول تاریخ، فرزندانی از نسل اسحاق دودمان ابراهیم از آن مجاری و فرزندان اسماعیل، به نوعی رقابتی ایجاد شد بینشون که آیا اون ذبیح الله چه کسی بود. در متون یهودی مشاهده می‌فرمایید که اون قربان رو اسحاق معرفی می‌کنند، با حال این که در متون اسلامی کاملا می‌بینیم شواهد قرآن هست. الان هم من یه مرور می‌کنم، چون بد نیست که یه بار این بحث رو به نوعی دقیق‌تر و عمیق‌تر بدانیم و آگاه باشیم. مشاهده می‌فرمایید که صراحت قرآن هم آن است که این ذبیح الله اسماعیل است، همین فرزندی که جایگاه این چنینی رو دارد. اما یهودیان این رو یکی از وجوه امتیاز خودشون دانستند، اینکه اسحاق ذبیح الله است و به قربان رفته است و این امتیاز در فرزندان اسماعیل و جامعه عرب نبوده، با امتیازات دیگری که ما بنی اسحاق و بنی اسرائیل داریم، موجب آن می شود که ما حق تصرف در جان و مال و سرنوشت جامعه عرب رو هم داشته باشیم. و با صراحت گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، ما در امیین هر دخل و تصرفی بکنیم ایرادی ندارد و بعثی بر ما نیست. یه روحیه متجاوزگرایانه از این سو ایجاد شد و این نام رو هم به این جماعت میدانیم که از جهت تاریخی یهودیان به جامعه عرب امیون میگفتن. استعذار دارید امی یعنی چه؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. ما آدمیان هنگامی که از بطن مادر متولد میشیم، اصل اولی در ما نادانی و جهل است. بالاخره اون سابقه همه ما انسان‌ها آن است که نمی‌دانیم و آنگاه آگاه و دانا می‌شویم و بالاخره بهره‌ای از دانستن خواهیم برد. این جماعت به اعراب امیون و امی می‌گفتند، یعنی معتقد بودند که اینها گروهی هستند که هیچ بهره‌ای از فرهنگ و ادب و دانش نبردند. کیومن ولد من امه، اینها مردمانی هستند که اگر به 50 سال 60 سال هم میرسند، اما از جهت فرهنگ و علم مانند اون روزی هستند که از مادر متولد شده، نادان، بهت، بسیط و هیچ آگاهی و فرهنگی در این جامعه وجود ندارد. عنوان امیون رو بر این جماعت میدانند و در کنار این ادعاهای دیگری که قرآن بازگو میکنه و اینها ظاهرا از جهت تاریخی هم موافق است. علت طرح قرآن عزیزان نه نقد صرف بر جامعه یهودیان و بنی اسرائیل باشد، بلکه هم معرفی و آشنایی روحیه این جماعت است. یه وقتی من خدمت بعضی از عزیزان عرض می کردم جماعت غرب نشین نوعاً بر شناخت شرق کارها کردن، خصوصا در این صدهای اخیر، مخصوصا کارها و مطالعات جدی انجام دادن. قرآن 1400 سال قبل با تذکر بر قوم بنی اسرائیل به شدت، که هیچ جماعتی این مقدار در قرآن مطرح نیست. الان میرسیم در قسمت بعدی 131 بار نام موسی در قرآن برده می شود و تمام زیر و بم این جماعت مطرح میشه. یا آینه ای رو پیش روی ما، یه افقی رو مقابل مسلمانان کاملا باز کرد که دقیق بشناسند، با شناخت مواجهه و برخورد کنند. ما از این زاویه نگاه نکردیم به این آیات قرآن. توجه به این آیات از این بعد نداشتیم که یه بنی اسرائیل شناسی جامع رو قرآن برای ما بازگو می کند که همین امروز زنده است. همین امروز هم می تواند برای ما یه برنامه دقیق و منظمی رو پیش روی ما از شناخت این جماعت قرار بده که ارتباط خصمانه، دوستانه، همه جور رو بتوانیم از درون این شناخت ها برون بیاریم و برنامه ریزی کنیم. من جمله ادعاهایی که این جماعت امروز داشتن آن بود که نحن ابناء الله و احباؤه، بر اساس همین ویژگی ها می گفتن و خودشون رو مستحق این می دانستن که گویا ما فرزند زادگان خدا هستیم با این حرمت و کرامتی که از نیاکانمون و از پدرمون داریم، از اسحاق داریم، چنین و چنان داریم. ما ابناء اللهیم و احباء اللهیم، ما رابطه بسیار تنگاتنگی با خدا داریم. آیا شما شنیدید پدری چندان سخت بر فرزند خیش بگیرد؟ به تعبیر اهل بازار، آیا پدران چه که فرزندانشون رو واخواست میکنن؟ آیا اینها رو به زندان میافکنن؟ نه، نمیکنن. خدا هم با ما جماعت سر دوستی و مهرورزی دارد. لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، کسی به بهشت پا نمیگذارد مگر یهودی باشد یا حداقل مسیحی باشد. و بدن مسیحی و یهودی، یهودی ها رو قرآن بازگو می کند، بدن یهود به دوزخ نمی سوزد مگر ایام معدودی که اون هم تاوان ایام گوساله پرستی باشد و ارتدادی که بنی اسرائیل داشتن. این ادعاها رو قرآن مطرح می کند و پاسخ می دهد ذات باری تعالی تلک امانی هم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اینها ادعاست، بیاورید عمل خودتون رو. حالا عرض می کنم محضر مبارکتون که پاسخی که خداوند در این زیاد خواهی ها و در این انتصاب ها می دهد چیست؟ اینی که قرآن به صراحت مطرح می کند کن ابن من شئت و اکتسب ادبا یقنی که محموده من النسبی، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. چه تفاوتی می کند که نسب از که می بری؟ آنچه مهم است نسبت، نسبت فکری و عملی است، نه نسبت وجودی و جسمی و فیزیکی که بخواهد امتیاز آور باشد برای شما. به هر حال این بحث بود و این رقابت ایجاد شد و تا الان هم وجود داره، در متون می بینیم، در سفر تکوین وجود داره و این انتصاب ذبیح اللهی به اسحاق ریشه خیلی از امتیازها و فرصتهایی بود که این جماعت برای خودشون قائل می شدن. اما در قرآن صراحت کار رو مشاهده فرمودید، به این معنا که دیدیم که خداوند فرمود فبشرناه به غلام حلیم. این اولین بشارت به اسماعیل بود که ما فرزندی به تو میدیم که این حلیم است، بردبار است و صبور است. این بشارت و بشرناه به اسحاق نبی یعنی بشارت دومی است. ماجرای ذب کجا مطرح میشه؟ بعد از اون غلام حلیم میاد. نام اون فرزند چیست؟ اسماعیل. وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کن پیامبر در کتاب اسماعیل را، که ویژگی این اسماعیل این است که او صادق الوعد است. در وعد خیش صادقیه پیامبر رو خداوند به این صفت در قرآن می ستاید. این کدوم وعده است که چنین پای اون این اسماعیل می ایستد؟ همان که ستجدنی انشاء الله من الصابرین. یا ابت افعل ما تو عمر، هنگامی که خواندیم پدر گفت که فرزندم من مأمور شدم به اینکه تو رو ذب کنم، گفت پدر آنی را که مأموری انجام بده، ان شاء الله مرا از صابرین مییابی. وعده صبر میدهد و جانانه، مستانه، رندانه پای وعده خیش می ایستد. فلما اسلما و تله للجبین رو هم خواندیم و بازگو کردیم. یعنی قرآن اتفاقا همین ویژگی اسماعیل رو مطرح می کند و جالب این که خود واژگان رو دقت بفرمایید، چون بالاخره ما در اسمایی که ریشه الهی داره، این اصطلاح حدیث روایتی نیست که الاسماء تنزل من السما، اما یه واقعیته. اسامی که از سوی خداوند و ریشه الهی داره، اینها با مسماست، باید اینها با اون معانی خودش همگون باشد. بالاخره شما در نام زیبای نبی مکرم اسلام استعذار دارید و نام ویژه‌ای که شما حساسیت خاصی به اون دارید و این نام، نام عمده و اصلی پیامبر مکرم اسلام است، در عرب سابقه نداره. ما از ریشه حمد، 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 شیبت الحمد، حمید، حمید، این استعمالات رو داریم، اما نام شریف و نازنین محمد در جامعه عرب سابقه ندارد، چون نیست کسی با این خصوصیات، کسی که حسنت جمیع و خصالهی، کسی که تمام وجود او محمود و ستایش شده و قابل ستودن باشد وجود نداره. این اسما باید یه مسمایی بالاخره تناسبی با مسما داشته باشد. واژه اسماعیل، اسماعیل تلفظ عربی است، اسماعیل، سموئیل، ایل در عبرانی به معنای خدا. همین دعایی که غروب این روز اهل دل می‌خوانند در دعای سماط بسیار دعای فاخری است. این دعا یعنی رازهایی تو این دعا هست که در جای دیگه شاید نباشه بعض از این رازها. این جمله فی بیت ایل، فی بیت ایل، خانه ایل، ایل یعنی خدا، بیت ایل میشه بیت الله که در دعای سماط میخوانید. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ازرائیل، هر کدام اینها معنای خاص با این پسوند رو داره که معنای خداست. سموئیل، اون قسمت اولش اسم سموئیلش به معنای گوش به زنگ بودن، به گوش بودن. اسماعیل، سموئیل در معنای عبرانی اون به معنای انسانی که تمام وجود او گوش به فرمان خداست، یعنی اون انسانی که گوش او منتظر امر الهی و فرمان الهی است. این معنای سموئیل است و تناسب این با اون چه در مورد این شخصیت وجود داره دیگه از هر رو من از شمس از جاده به داخل پرانتز عرض میکنم. گاهی بعضی ها این کلمه رو در مورد امیرالمومنین این لقب رو میگن از القاب حضرت، از بعضی ها حساسیت نشان میدن که در مورد حضرت گفته میشه اذن الله، اذن الله قالب، حزبر طالب، علی ابن ابی طالب. گاهی این اذن الله که گفته میشه بعضی مقداری حساسیت نشون، نه این همونه، این همین کلمه است. اذن الله یعنی کسی که تمام وجود او گوش به فرمان خداست، منتظر امر الهی است که به تمام وجود مشتاقانه در میدان بندگی و عبودیت بشتابد و کوتاهی در این جهت و در این حوزه نداشته باشد. اما کلمه اسحاق معنای عبرانی اون به معنای خندرو، شادمان در عبرانی، ایساک در عبرانی که تلفظ آن اسحاق در عربی مطرح میشه به معنای خندرو و شادمان است. و این چه تناسب زیبایی دارد با نام مادر، با کلمه ساره، با اون چه قرآن از ساره میگوید، با اون حکایت شادمانی ساره هنگامی که این خبر داده شد که خداوند به تو فرزندی میدهد، خندید، تبسم کرد، با اون حالت سره و شادمانی خودش یه لطمهی به صورتش زد، فسکت وجه ها، گفت اعلد و من عجوز و نقیم، من فرزند میارم به حالی که من پیر زنی نازا هستم. بعد خطاب رسید اتعجبین من امر الله، آیا اگر امر خدا تعلق گیرد جایی برای تعجب باقی میماند هنگامی که امر حکم او تعلق گیرد؟ خود ساره، اسحاق، کاملا این تناسبهای به اصطلاح زبانی و واژگانی هم در اینجا مساعدت میکنه، ولو اینکه قرآن صراحت نسبی در این جهت میبینید دارد و مشخص میکند که اون ذبیح الله اسماعیل است، اما فرقی نمیکنه، هر دو فرزندان ابراهیم و بزرگان وادی معرفت، هر دو بزرگ زاده و بزرگ و شخصیت های گرانقدر، از نسل هر دو بزرگان عجیبی به صحنه آمدند. اما انتساب به اینها نمیتونه صرفاً امتیاز آور باشد، همان گونه که عرض کردم شاید این جمله زیبای امام صادق یه حجت تکان دهنده ای برای جماعتی باشد که ولایتی من علی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من، ولایت من از علی ابن ابی طالب که بر من ارزش داره و این فضیلت بیشتری دارد، نه ولادت من از علی ابن ابی طالب. من آنچه بر آن تأکید می کنم بر ولایت علی است که دارم اون رو، نه اینکه فرزند علی باشم از جهت جسمی. پس خب بالاخره این مشخص است دیگه، در دودمان انبیا کم نشیندید، بالاخره در طول تاریخ به تعبیری کم نشنیدیم کسانی مانند پسر نوح بفرمایید، جعفر کذاب بگویید و امثال اینها. از اون طرف کسانی که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، این دیگه امری است که در تاریخ بشری کاملا آشکار و هویداست. و بشرناه به اسحاق، بعد از اون عملی که ابراهیم نشان داد و اون حسن طاعتی که نشان داد، این تقدیر و تشکر عملی خداوند از ابراهیم است که فرزند دیگری به او میدهد. بشارت دادیم به او اسحاق، که این اسحاق نبیان به مقام نبوت هم میرسد این اسحاق، من از صالحین. البته به مقام نبوت رسیدن او نه صرفا به خاطر آن است که فرزند ابراهیم است، بلکه من از صالحین به دلیل آن است که صلاحیت این امر را دارد. خداوند از باب خانوادگی انتخاب نمی کند این رسالت را، بلکه صلاحیت این هاست. و حالا در ادامه آیه چه زیبا، و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریته ما محسن و ظالم لنفسه مبین. و بارکنا علیه، و ما برکات شایان توجهی رو قرار دادیم بر او، بر این فرزند. البته ضمیر به ابراهیم برمیگرده، بعد میگه و علی اسحاق. ما یه برکاتی رو بر ابراهیم و اسحاق و دودمان اینها و فرزندان اینها قرار دادیم. استهزار دارید کلمه برکت. در اصل دو ویژگی در این واژه وجود دارد، یک خیر، دوم ثبات. چون خود این واژه در لغت به معنای جای ثابتی است. الان به باغ وحش برکت و سباع میگویند، جایی که حیوانات رو تثبیتشون میکنن، نگهشون میدارن، آزادیشون رو سلب میکنن. بروکات و ابل، جایی که اشتران رو حبس میکنن و نگه میدارن. کلمه برکه یه معنای لغوی اون ثبات، حالا خیر پایدار ثابت مستمر رو برکت میگویند. و جعلنی مبارکن اینما کند، عیسی میگوید من مبارکم هر کجا باشم. اون خیر ثابت، شما شب قدر رو در قرآن میگید نا انزلناه فی لیله مبارکه. لیله مبارکه، سوره مبارکه دخان، یعنی چه؟ یعنی شبی که هر ساله که میآید خیر و عنایات خدا در او ثابت هست، پایدار است. این میشه معنای برکت. و بارکنا علیه و علی اسحاق، و ما برکات رو بر ابراهیم و اسحاق دادیم. و من ذریتهما، و از دودمان اینها اومد، بزرگانی اومدند، موسی آمد، یوسف آمد، موسی آمد، هارون آمد، زکریا، یحیی، بزرگان از نسل دودمان این دو بزرگ انسان الهی برون آمدند. البته از این ذریه و دودمان محسنون این گروه و ظالمون لنفسه. اینطور نبود که اگر کسی انتصاب به این جماعت بیابد دیگه به نوعی اون برکات بر او به امر الهی قطعیت داشته باشه. خیر، و ظالمون لنفسه، و گروهی بودن که ظلم به خودشون کردن، ولو پیغمبر زادگان، ولو از دودمان ابراهیم زادگان و اسحاق زادگان، اما اینها ظالمان برخیشتن بودن و به حکم الهی محکوم به ظلمشون شدن. و ظالمون لنفسه مبین، کاملا آشکار و روشن. و خداوند امتیازی که میدهد بر اساس این احسان و ظلمی است که انسانها روا میکنند. خب تا اینجا دیگه پرونده این قسمت رو ذات باری تعالی میبندد، یعنی ماجرای ابراهیم به همین آیه شریفه به پایان رسید که دیگه این تتمه یعنی بود که دیروز خدمت عزیزان بازگو کردیم. از اینجا و لقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب عظیم. وارد ماجرای بعدی می شود. دو پیامبر و اولوالعزم مطرح شد. ابتداعا نوح رو خداوند در این سوره مطرح کرد و اونگاه به دنبال اون ابراهیم. سومین نامی که می آید موسی است. از این پنج شخصیتی که علت نامگذاری اونها به اولوالعزم رو دیروز خدمت دوستان عزیز بررسی کردیم. این پیامبران عمدتا درگیر با طواغیت بودند، حالا با ذهنیت‌های طاغوتی بشری، بت‌پرستی‌ها، بت‌گرایی‌ها. اما در عنوان رسالت موسی خداوند فرموده است اذهب الی فرعون انه طغى، یعنی سرزمین کار موسی مصر است. رسالت عمده موسی هم تعیین شده است، در ابلاغ اومده که کار اون نجات فرزندان اسرائیل و یعقوب است. ارسل معنا بنی اسرائیل، اومده است بنی اسرائیل رو نجات بده. یوسف آمد به مصر، حاکم شد، کنعانیان، عبرانیان هجرت کردند، اومدند در مصر و به حشمت و موقعیت و جایگاهی رسیدند. پس از دوران یوسف نتونستند این شرایط رو فرزندان یعقوب حفظ کنند. کار به اونجا کشید که ساکنان مصر غبط، جبت، اجبتیان که امروز میفرمایید همون قبطه، به ساکنان بومی مصر قبط گفته میشه، به این میهمانان سبت گفته میشد. اینا اثبات بودن. ساکنان بومی مصر غالب شدند و اینها حکومت و اقتدار مصر رو در دست گرفتن. و برور زمان کار به اونجا کشید که فرزند زادگان یعقوب مع الاسف به بردگی و اسارت بومیان مصر و ساکنان اصلی مصر در آمدند و اینها به بیگاری کشیده شدند و چیرگی و تسلط عجیبی بر این جماعت یافتند و اینها بسیار ذلیل و زبون در دست مصریان قرار گرفتند. کار بسیار سخت شد بر اینها. در یه برهه‌ای زمان که جمعیت اینها زیاد میشد، حاکمان مصر میترسیدند، تعدیل جمعیت میکردند، نسل کشی در بین اینها ایجاد میکردند. گاه گوشه‌هایی از آن قرآن بازگو میکند: در عصر فرائنه یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. فرزندان ذکور رو میکشن که نسل رو کنترل کنن و دختران اینها رو به غارت میبرن برای تمتعات دیگر خودشون. این گزارشات رو قرآن میده. مسئولیت موسی اینه، آمده است برای این امر مهم و عظیم که این گمشدگان بنی اسرائیل رو نجات بده و اینها رو از مصر بیرون بکشن. اما زیبایی هایی که در کار این مرد مطرح میکنه، خداوند با این واژه میگه: ولقد مننا علی موسی و هارون. ما منت گذاردیم بر موسی و هارون. کلمه منت رو که شما میشنوید یه ذهنیت خاصی برای دوستان عزیز میآید، اما التفات جدی بفرمایید. کلمه منت در لغت که از اسامی حضرت باری تعالی واژه منان است، به معنای نعمت گذاری و نعمت بخشی است. اون هم با این ویژگی. عنایت بفرمایید. در بین ما انسان‌ها نوعاً، ما آدمیان وقتی که به کسی احسانی میکنیم، خواسته یا ناخواسته، مگر اونها که خیلی تربیت الهی دارن، اونهایی که معتقدن تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، اونهایی که واقعا دست نعمت بخششون رو مایل نیستن کسی ببینند، صناع المعروف، اینها وقتی کار خیرشون رو انجام میدن دوست میدارن سر باشه، نهان باشه، توقعی طمعی ندارن. اما نوع انسان‌ها شعارشون اینه: کاسه جایی رود که باز آید قدح، برای کسی بمیر که برای تب کنه. نوعاً وقتی محبت میکنن توقع محبت دارند. اون احسان و محبتی که انسان توقع محبت از مخاطب ندارد، نام اون من است. منان، اون کسی که احسان میکند و منتظری نیست که در قبال این خوبی به او خوبی برگردد. این میشه منان. در کنار منان شما یه صفت دیگر رو در ذات باری تعالی به کار میبرید، میگید حنان. واژه حنان هم عجیب است. از یه طرف اون کسی که محبت میکند و محبتی نمیخواهد، عکسش، محبت میکند و از اون سو فهمی، درکی و پاسخی هم جدن نیست. یعنی اون کسی هم که گیرنده احسان است سر این کار را ابدا ندارد، اما باز این احسان ادامه پیدا می کند. برای که خوب در ذهن مبارک عزیزان لطافت این دو وصف با ذهنیات خودتون در گنجد، دیگه ماه رجب که میشه میخوانید: یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. بعد چی؟ تحننن منه و رحمه. این تحنن است. تحنن یعنی بخشیدن نعمت به اون کسی که نمیشناسد نعمت بخش کیست، نمیداند اصلا، شناختی ندارد که بخواد احیانا پاسخی بدهد. پس این دو واژه منان و حنان بسیار واژگان زیبایی است. اما چرا تو ذهن ما معنی منفی داره؟ چون واژه منت دو بعد دارد، یعنی دو مقام دارد. یک مرتبه نعمت بخشی است، همینی که الان میبینید. در آیات بسیاری در قرآن می‌خوانیم: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. این از نعمت‌های بزرگ الهی است که خداوند رسولان خیش را در میان جامعه بشری مبعوث می‌کند. پس این منه. اما گاهی منت به معنای نعمت بخشی نیست در لغت عرب، به معنای تذکر و یادآوری نعمت است. این خوب نیست. این همانی میشه که در ذهن شما میآید و خدا هم در قرآن میگوید: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا. اهل ایمان، یا محبت نکنید، یا اگر محبت کردید بر زبان نیاورید. یادآوری نعمت به معنای آن که صنیعه و لطف رو از میان بر میدارید. عرب گوید، شیخ عجم چه زیبا میگوید، عرب گوید: جد ولا تمنن فإن المنفعة إليك عائده. درخت کرم هر کجا بیخ کرد، به منت منه اره در پایو. به زیبایی در یک حکایت لطیف این فرق لغوی رو بازگو میکند و مطرح میکند. پس اونی که در ذهن ماست تذکر نعمت است، یاداوری نعمتی که اون جایگاهی ندارد در میان انسان ها. اما در مورد ذات باری تعالی نعمت بخشی است، خود نعمت دادن است. خب فرمود و لقد مننا علی موسی و هارون، ما منت بسیار نعمت بسیار زیادی رو بر موسی و هارون قرار دادیم و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم. خیلی لطیف و زیباست دیگه. حالا در اینجا فقط در قالب یه گزارش چند آیه کوتاه بازگو میشه، دیگه شرح این رو باید رفت سراغ بقیه موارد. نعمت‌های خداوند به انسان دو گونه است عزیزان، گاه جنبه سلبی دارد گاه ایجابی. یعنی گاه خدا شری رو از انسان دور میکند، بلایی رو میگرداند، آدمی رو از ابتلایی به در میآورد، گاه فزونی نعمت جنبه اثباتی دارد. هر دوی اینها رو اینجا در موسی خدا جز به این منش مطرح میکند. و نجیناهما و قومهما، همان گونه که اشاره کردم و خوندید، واقعا علت این که قریب 13-14 مرتبه ماجرای موسی در قرآن میاد، البته هیچگاه به شکل تکرار به عینه نیست، هر کدام با کم و زیادی است. و اگر دقت کنید تمام اینها یه پازله. یه وقتی عرض می‌کردم به دوستان ماجرای یوسف در قرآن سریال نیست، فیلم سینمایی است. یعنی خدا ماجرای یوسف رو از ابتدا تا انتها نقل میکنه بعد تمام میکنه، مثل کتاب بالینی که میخونید میذارید زمین. این به شکل یه بسته منظم میاد، قطعه قطعه نمیاد. اما ماجرای موسی رو سریال نقل میکنه خداوند، یه بخشش در یه جا میاد، بخشش در یه جای دیگه میاد، بخشش در یه جای دیگه میاد. در اون ماجرا یه ظرافی است که باید همه با هم یک جا مخاطب دریافت کند، اما این ماجرا نه، این پازله، باید اجزا اون رو چید تا اون مدل قرآنی از اون به درآید و استفاده شود. از همون جای این منت را آغاز می کند و این نعمت رو در سوره مبارکه شعرا خداوند سبحان که شما قصه رو می بینید همان گونه که عرض کردم بحث نسل کشی است، بالاخره کار به انجام می کشد که ذات حق نه تنها این فرزند را حفظ کند بلکه بنابران باشد جل جلاله و عظم نواله دست قدرت خدا برون آید و این فرزند در همون خانه‌ای رشد کند، بالش بیابد که بناس قتل او به دست صاحب همون خانه باشد. کار به اونجا می کشد که موسی رشد کنه در خانه‌ای که شازده مصر شود و فرزند فرعون تلقی بشه در میان مصریان، و کار به اونجا بکشد که بگوید و لبست فینا من عمرک سنین. بعد در مقام گفتگو گفت آقای موسی تو که بخشی رو در خانه ما بودی، در زندگی ما بودی، چنین و چنان. و میخواست از این باب موسی رو قرین نعمت خود نشان بدهد در گفتگوهای بعدی. خداوند در همون شرایط این مرد رو حفظ کند و این رشد خودش رو پیدا کند، بال از نزدیک همه چیز رو شاهد باشد، با آشنایی کامل با فرعون، روحیات او و خصوصیات مصر در دل خود دشمن رشد پیدا کنه و بدون در آینده باید چه بکند. کار به اونجا بکشد در لحظات حساسی که ان المنع یعتمرون بک لیقتلوک، تصمیم قتل اون رو گرفتن و دیگه کار قطعی است، دست موسی رو شده است به تعبیر ما. تو این شرایط خداوند کاری بکند که فررت منکم لما خفتکم فوهبلی ربی حکمن. اینجا جاییست که بگریزد و خداوندتون رو حفظ کنه، یه بهانه، یه دیدار پیش بیاد کنار آب مدین و قصه با اونجا بکشد که تمشی الاستحیاءن، از لطیفترین آیات زیبا و ادیبانه قرآن رو شما در اونجا ببینید و اون معارفه بین موسی و همسر او دست بده و اونگاه شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمتش رو عیب کند. باید اون 10 سال طی بشه، آموزش لازم رو ببیند، بازآموزی و آمادگی کافی رو، حالا موسی برگردند. خب این یه قسمت از اون نجاتیست که و نجیناهما، نجات داده است خداوند موسی و برادر او را و قومه هما. این همال قسمت های بعدی است. حالا موسی باید بیاد، بالاخره شنیدید، حالا من در حد مرور عرض میکنم که بالاخره گزارشی از منت الهی محضران بارک عزیزان و دوستان عزیز باشد. بالاخره موسی داره برمیگرده، مسیر رو طی کرده است. 10 سال ایام العجلین قضیت، 10 سال رو به پایان رسانید. حالا داره میاد به سوی مصر، سار به اهله، دید آنچه دید، اون آتش رو در دامن تور دید، آتشی که موسی به قصد گرم کردن همسر می رود، آتشی بیاورد که در حین وضع حمل کمک کار همسرش باشد، اما خدا آتشی به جان او می افکند که بشریت رو به آتش بیفکند. این آتش آتش دیگری است. یارب این آتش که در جان من است سرد کن انسان که کردی بلخلیل. چنین آتشی رو خداوند به موسی عنایت می کند و پای به وادی طور می گذارد. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، پای در بساط قرب. و اینجاست که دیگه رسالت اصلی آغاز میشه که آی موسی اذهب الی فرعون انه طغا. اون تا این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فتیر است. آقای موسی میداند که این کار بزرگ و سنگین. چرا؟ چون شناخت داره، چون میداند و فرعون ذل اوتاد یعنی چه. تمام حالات مصر رو دیده، شرایط مصر رو میداند. لذا الان که داره میره به سوی مسئولیت، به این سادگی تا که ابلاغ دستش بدن این نمیشه تابت به سوی مسئولیت که اذهب الی فرعون. نه، به این سادگی که نیست که خدایا ما اگر به این مسئولیت سنگین می رویم نیاز به امکانات و پشتیبانی داریم، بدون تدارکات که نمیشه رفت اینجا. لذا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری اشرکه فی امری. تا پایان تو این کتاب ملک سلیمان دوستان بعضا آشنا هستن. از همین مجموعه دعا جناب موسی 6 اصل مهم رو تو مهارت‌های شخصی یا همون پرسونال اسکیلزی که یک مدیر نیاز داره، من اینا رو یک به یک برون کشیدم و مطرح کردم که از همون اولش اصل تحمل، تسهیل، تفهیم. خدایا من دارم میرم توی کار سنگینی که بسیار کارستان است و حاجت به تحمل فوق العاده دارد. این مردان بزرگ رسالت و بار سنگینی رو به دوش میکشن، اولین چیزی که اینها نیاز دارن با دریادل باشن. اینها متحمل در تمام سختی ها، تمام وادی ها که شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. در راه منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اینها باید به تمام وجود متحمل باشن. خدایا من حاجت به شرح صدر دارم، من حاجت به اون دارم که این وجود من گسترش پیدا کند. این گوشت رو قصاب میگذاره باز میکند لایه های درونیشو، بعد پشت بیتینش که میگذارد جذابیت این کاملا برای مخاطبان و برای بینندگان روشنه. اینو میگن شرح تو لحم. شرح به معنای باز شدن درون یه پدیده است. شما یه بیت رو شرح میکنید، بعد میشه یه مجموعی. 18 بیت شرح میشه، میشه 26,000 بیت، 6 دفتر مثنوی معنوی. خدایا من میخوام که این جان منو باز کنی، گسترش در وجود من. و خدایا میدانم اگر اراده تو باشد کارها آسان میشود. ای دهنده عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. این لطف توست که یسرلی امری، کار رو تسهیل، مهارت تسهیل و اونگاه تفهیم. حالا خدای من میخوام برم صحبت کنم، زبانی میخواهم که گویا باشد، لسانی که مؤثر باشد، ادبیاتی که مفید باشد و بتونم با مخاطبان خودم ارتباط تفهیمی برقرار کنم. خواسته ها اونچنان جدی بود که به مجرد اون که بازگو کرد خطاب رسید و لقد اوتی تسؤلک یا موسی. به تمام خواسته هات رسیدی، همه رو یک جا دادیم، به تعبیر بنده برو قبضنبار بگیر، همه تحویل تو شد و میتوانی حالا بری. با تمام این خصوصیات موسی کلیم کار خودش رو شروع کرد، اومد. نجات بعدی و قوم دیگه شروع میشه با تمام اون خصوصیاتی که در آیات شریفه میدانیم. فرمود و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم. این نکته زیبا رو هم عرض کنم. به مصائب و مشکلات جانکاهی که لحظه به لحظه در جان و روح انسان باقی میماند کرب گفته میشه. کرب به غمهایی گفته میشه که در عمق جان شما گاهی مصیبتهایی غمهایی دارید که اینها راحتتون نمیگذاره. شب، صبح، روز، گاه، بیگاه همیشه با شماست. نام این کرب است. نه اون غم و مشکلی است که گاهی فراموشش کنید، گاهی وجود داشته باشه. اینها کرب عظیم دارن. اینها به اسارت تمام و بردگی تمام در آمدند. اینها نه ناموسی برای اونها باقی مانده است، نه شرافتی مانده است. ابد تبنی اسرائیل به بردگی تمام گرفته شدند این پیامبرزادگان، به این کرب عظیم است. و نصرناهما فکانو همل قالبین. این قسمت اول. و نجیناهما و قومهما. این نعمتی بود که سلب جنبه زدودن مشکلات حالا. و نصرناهما فکانو همل قالبین. و ما نصرت دادیم اینها رو و اینها قالب و پیروز شدند. حالا تو این شرایط دیگه حاجت به چی دارن؟ حاجت به دستورالعمل دارن، حاجت به برنامه ها دارن. بالاخره اینها رو برون کشیده است از این شرایط موسی. و آتیناهم الکتاب المستبین. دیگه حالا بهشون کتاب دادیم، دستورالعمل آمد. استهزار دارید در مجموعه تورات. ابتداعا ده فرمان، همانی که در سوره مبارکه اسراء و بنی اسرائیل و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، عمدتا این ده فرمان در اونجا هم وارد است، یعنی مشترک. خداوند هم اینها رو در قرآن بازگو میکنند. ابتداعا اون ده فرمان که در الواح، بعد هم که مجموعه تورات. فرمود و آتیناهم الکتاب المستبین، کتابی بسیار روشنگر و واضح. تعبیر قرآن در مورد تورات همان است که هدن و نور، هدایت و نور می داند تورات رو خداوند سبحان. البته طبعا توراتی که عاری از تحریف. و هدیناهم الصراط المستقیم. و این دو برادر مصداق و نمونه ای شدند از رهروان صراط مستقیم با همین الگو و کتاب مبینی که خداوند به ایشان عنایت کرد. و ترکنا علیهما فی الآخرین، همون تعبیری که شما در مورد ابراهیم میبینید و در مورد نوح دیدیم، اینجا هم مشاهده میکنید. باز یاد و ذکر و خاطره و وجود باقی ماند و یاد این دو پیامبر بزرگ رو ما در آیندگان باقی گذاردیم و خاطره اینها باقی موند و به عنوان تحیت و به عنوان سومین سلام بعد از نوح، سلام علی نوح فی العالمین، و بعد از ابراهیم سلام علی ابراهیم، اینجا سلام علی موسی و هارون. باز هم سلام و تحییت مستقیم خداوند بر موسی و هارون وارد میشه، سلام علی موسی و هارون. اما باز همون ترکیب رو مشاهده میکنید، یعنی اصرار بر این است که اگر این بزرگان به مقامی و جایگاهی رسیدند در بین انسانها، علت این است که انا کذالک نجزل محسنی. اینها مقامشون مقام احسان است، اینها موفق به احسان شدند که خداوند سبحان مستوجب سلام خودش این جماعت رو قرار میدهد و با ایشان چنین سخن میگوید: سلام علی موسی و هارون انا کذالک نجزل محسنین. و باز انهما من عبادنا المؤمنین، این دو برادر از عباد مؤمنند. من استدعا میکنم به این جمله قبلی توجه بیشتری در کل این سوره شریفه باید التفات بفرمایید و توجه بیشتری باشد. در پایان تمام اینها احسان مطرح میشه، عبودیت مطرح میشه، ایمان مطرح میشه. استهزار دارید؟ احسان دو بعد در قرآن دارد. ما یه احسان الالله داریم، یه احسان الالناس داریم. احسان الالله دقیقا سر در خط اوامر و نواهی خداوند قرار دادن است. یعنی به بیانی وقتی می فهمد کذالک نجز المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین، میشه تفسیر چی؟ تفسیر همون احسان. اون محسن بودنشون جلوه و تجلی اون در وادی عبودیت و ایمان است. احسان الناس هم کاملا مشخص. گاهی تعریف میکنیم، میگیم واژه احسان به معنای محسن، احسان اتیان و فعل الحسن، اتیان و الفعل حسنا. یه ظرافت لطیف اینجا وجود داره. محسن آن کسی که کار را کار حسن انجام میدهد، دوم آن که کار را حسن انجام میدهد. یعنی محسن اون کسی است که انتخاب شایسته دارد، انتخاب قبیح نداره. این میشه بعد ایمان. و کار رو که انجام میدهد درست انجام میدهد و نیک انجام میدهد. هر دو بعد قضیه وقتی کنار هم جمع میشه، این میشه احسان و میشه مقام محسنین که استهزار دارید دیگه. انا کذالک نجزل محسنین انهما من عبادنا المؤمنین. و این دو به مقام عبودیت و به مقام بندگی و ایمان گام نهادند و مفتخر به این عنوان از سوی حضرت باری تعالی شدند. خب تا اینجا ماجرای سوم تموم میشه. دیگه ما اینجا از عیسی پیامبر در این سوره از انبیاء اولوالعزم سخنی نداریم. از پیامبر مکرم اسلام قبلا اومد. ما دیگه نمیدونیم سر اینها رو. استهزار دارید یه گاهی بعض از سالها ممکنه برامون پیش بیاد تو این مباحث قرآن که ما به استحسان ذهنی خودمون یه جوابهایی میدیم، ها مطمئن نیستیم از جواب خودمون. اشاره کردم 131 بار نام موسی در قرآن آمده است، 13-14 بار حکایت این پیامبر، اما سوره در قرآن به نام موسی نداریم. شما سوره هود دارید، سوره یونس دارید، اما سوره موسی در قرآن نداریم. به این عنوان چیزی نمیدونیم. یعنی علت این چندان شاید البته این که میگم نمیدونیم، جواب میدن مفسرین قرآن پژوهان حرف میزنن، اینجا استحسان میکنن، چیزهایی میگن، اما خیلی اون دقت لازم نیست. در اینجا از عیسی سخنی به میان نمیآید در این سوره، اما یک باره و ان الیاس لمن المرسلین، یک بار نام پیامبر دیگه غیر این پیامبران اولوالعزم به تعبیر ما در رتبه های بعدی نبوت مطرح میشه و نام این شخصیت بزرگوار به صحنه میاد. من دیگه همینجا بحث تفسیر رو میگذارم، معذرم بارکتون که اول سخن و بحث مستقل رو انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان فردا بررسی و بازگو کنیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.